زندگیمون هم میچرخه بالا میشه. از این را تا حالا درآمدی نداشتیم.
نداشتین. اما برای اونها در واقع به معیشتشون کمک کردین و کارشون را افتاده.
برای اونها از دو نظر بهشون کمک شده. یکی شروع کاره، چون در ابتدای کار حتی تو فیزیک هم داریم میخواین رسمی هول بدین. آره. اول استکاک خیلی زیاده، فشار درسته. زیاده، ولی وقتی شروع میکنه حرکت کردن
دیگه
میره جلو.
درسته. بسیار خب، از روایت‌های کارهای مربوط به کارآفرینی برامون میگین.
عرض به خدمت شما که این دوستمون که گفتن به ما زنگ زدن و گفتن دوستم داره کاری انجام میده، دوستشون تماس گرفتن گفتن که من خانومم و مادرم، یعنی عروس و مادر شوهر با هم دیگه، که این خودش هم جالب بود.
آره بابا خیلی عالیه.
یه کاریو با هم دیگه شروع کردن، مادرم یه سری طرح‌ها و یه سری دوخت و دوزها داره، خانومم هم این کار رو بلده و با هم دیگه میخوان این کار رو تبدیلش کنن به یک کسب و کار خانگی. گفتم خب بسم الله، پس با هم شروع کنیم. یه رفت و برگشتی کردیم. خانم من فکر میکنم حدوداً یک ماه و نیم زمان برد.
بله.
تا بتونیم یه طرح کسب و کاری بنویسیم که مثلا شما باید از این نقطه‌ای که الان هستین شروع کنیم، بازار اولیه، چون الان توی این فضای اقتصادی که الان هستین فروش مهمترین قسمته.
درسته.
بازار اولیه‌تون رو باید پیدا بکنید. اگر توانستید بازار اولیه‌تون رو پیدا بکنید بین این جامعه‌ای که هست، مثلا جامعه همسایه‌هاشون رو، یعنی همسایه های مادر رو ما اونجا هدف قرار دادیم، جامعه فامیل ها رو هدف دوم قرار دادیم، گفتیم اگه این تک تک این جامعه ها رو تونستید بازار کسب بکنید براشون، اون هدف های مالی رو که بر هم دیگه گذاشتیم، مثلا گفتیم اگر شما بیاید با 5 میلیون تومان شروع کنید، باید حدود 2 میلیون تومان تا 3 ماهه اول با توجه به سرعت دوخت و دوزی که اونها داشتن و بالاخره بحثی که کاملا مطرح این وسط، بعد حدود 2 میلیون تومان مثلا درآمد داشته باشید. اگر تونستید 2 میلیون درآمد داشته باشین، بعد باید بریم جلوتر. بعد پله‌ها رو گذاشتیم. الان ازشون خبر ندارم این چند وقته، ولی تا جایی که ازشون خبر داشتم وضعیت خوب بود، به اون هدف‌ها رسیده بودن. اگر سست نشده باشن و سرد نشده باشن تو این مسیر، احتمالاً الان باید توی سود افتاده باشن و به سود رسیده باشن. این نقطه سر به سر رو رد بکنن.
سودی که حالا این نقطه سر به سر که شما اشاره کردید، مثلا چقدر هدف بوده؟
هر کاری، حالا این علم
چند درصد ماست. حالا
هر کاری حدوداً 6 ماه زمان نیاز داره، یعنی حداقل 6 ماه زمان نیاز داره تا برسه به یه نقطه‌ای که هزینه هایی که تا الان کرده تو این 6 ماه کرده رو جبران بکنه.
درست.
این عزیزان فکر میکنم احتمال 70-80% کارشون باید گرفته باشه. یعنی تا جایی که من ازشون خبر دارم باید 70-80% الان به نقطه رسیده باشن.
اما راجب بازی باز میخوایم شما صحبت بکنین، تو این بخش خیلی مفصل تر.
بازی سازی یک حوزه بسیار بسیار مناسب برای وروده. من این رو عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، البته اینی که دارم میگم با این ریسک دارم میگم که احتمالاً چند میلیون نفر الان به این فکر میافتن و میان رقیب خود من میشن که دارم.
اینقدر شما حسن نیت داری، اینقدر صادقی که پیش میبری.
سلامت باشی. یکی از حوزه‌های بسیار مناسب برای ورود، البته توی بعضی از سکوها، حالا پلتفرمایی که الان وجود داره مثل موبایل و کنسول های بازی، خیلی رقابت سخت شده برای اینکه افرادی که تازه میخوان شروع بکنن بیان و به این دستاورد برسن که اسمی داشته باشن و بگن که مثلا بریم بازی فلان شرکت رو نصب بکنیم بخریم و استفاده بکنیم. ولی توی بعضی از حوزه ها مثل VR که تازه اومده، همین واقعیت مجازی که الان عینک میزنن و کار رو انجام میدن، خیلی حوزه های بکری برای تولید بازیه. حتی بازی‌های بسیار ساده‌ای که الان وجود داره، مثلا بازی خیلی معمولی که یه دشمنی داره میاد و چند تا تیر باید بهش بخوره تا بمیره، یا مثلا بازی دو بعدی که وجود داره، مثلا این سری قلعه است که باید ازش دفاع بکنی.
درسته.
اینها رو الان توی سکوهای وی آر و واقعیت مجازی اگر بتونن عزیزان شروع کنن کار رو، واقعا حوزه بکریه، به اصطلاح اقیانوس آبیه، هنوز قرمز نشده، کوسه توش نیفتاده که
درسته.
خون و خون ریزی باشه. اینو میشه استفاده کرد، به خصوص که حوزه بازی سازی از 3 تا قسمت تشکیل شده که این 3 تا قسمت رو ما تو ایران تا الان خوب داریم و خدا رو شکر دستمون پره. یک بحث برنامه نویسه، یعنی کسی که اصطلاحاً کد نویسی کار رو انجام بده،
پایتون و اینها منظورتونه؟
غالبا با سی شارپ مثلا برنامه نویسیش انجام درست. میشه، ولی آره پایتون مثلا پایه برنامه نویسیه.
درسته.
ما خدا رو شکر تو کشورمون کم نداریم، وضعمون خوبه تو این قسمت. البته باز اون هم چند تا قسمت داره، اونایی که تخصصی تر دارن تو رادیو گوش میدن قطعا بک داره، بعد قسمت های گیم انجین داره، یعنی موتور بازی سازی داره و اینها.
درسته.
ولی خب داریم، دستمون پر. یه قسمت دیگه ای که الان وجود داره قسمت گرافیکه و کار بصری، کار هنری، کار طراحیش اندکی میزنه توی قسمت‌های موسیقایی، که باز تو این قسمت هم خدا رو شکر هنرمندای خوبی داریم و از نسل جوان هم افراد تازه نفسی دارن میان که دست به قلمن، دست به اصطلاحاً حالا کیبورد موسیقیان و دارن کارهایی انجام میدن. و حلقه مفقوده‌ای که الان یه ذره جاش کمه بازی سازه. نمیدونم چقدر وقت داریم.
وقت داریم، بفرمایید.
حلقه مفقوده الان طراح بازیه، یعنی کسی که بشینه این دو تا چهار تا رو بچینه که داستان بازی
بکنه.
دقیقاً داستان بازی چیه، مکانیک اصلی که تو بازی داره اتفاق میفته چه چیزی هست، و پشوند اون تهیه کنندگی کار رو هم به عهده بگیره، دنبال بحث مالی کار بره، دنبال بحث انتشار کار بره. اگر کسی بتونه الان تو این نقطه بشینه، حالا هم دوره‌های آموزشی وجود داره، هم به صورت خودآموز میشه کار رو شروع کرد اگر افرادی توانشی دارن و میتونن هزینه رو یه مدتی کنترل بکنن، میتونن خودشون شروع بکنن هی با سعی و خطا بازی های کوچیک و بیان حلقه مفقوده یک صنعت هزاران میلیارد دلاری بشن، که الان ما کشورهای بزرگی مثل چین درآمد یک دنیا رو الان چین از بازی سازی داره.
درسته.
من آمارش نیاوردم همراه خودم، ولی چیزی که خاطرم هست 1.5 میلیارد دلار بود فکر کنم.
الان تمام این مؤلفه ها رو شما برشمردی، افرادی که بخوان برای آغاز کارشون حالا یه همچین در واقع سمت و سوی رو با یه همچین نقشه راهی طی بکنن چقدر باید هزینه بکنن در آغاز کارشون؟ اینو لطفاً یه راهنمایی خیلی کاملی بفرمایید برای کسایی که الان میخوان شروع بکنن این کار.
من دو دسته آدم متصور میشم. یک دسته‌ای هستن که یک زندگی رو دارن، زندگی که داره چرخش میچرخه.
بله.
یعنی مشکل اقتصادی ندارن. حالا میتونن دانشجویی باشن که فعلا هزینه‌شون و مخارجشون با پدر مادره، میتونن مثلا شغل‌هایی باشه که وقت آزاد در کنارش دارن. یعنی یک لطمه‌ای به زندگی نمیخوره اگر بخوان این کار رو در کنار اون کار شروع بکنن. یا بخوام مثلا استارت شد. این افراد به نظرم هزینه ها فقط در حد هزینه های آموزشه، که باز با توجه به همتشون میتونن از کلاس های 8 میلیونی و 9 میلیونی برن که خیلی زیاده. من خودم نرفتم حقیقتش، یعنی اصلا دنبال این کار نرفتم. و میتونن از دوره های 1 تومانی 2 تومانی شروع بکنن، 1 میلیونی 2 میلیونی.
شما خودت آموزش میدی؟
من آموزش نمیدم متاسفانه.
ولی این کارو شروع کنین، آموزش خیلی خوبه.
یه خانم نیرو، من دیگه وقتمونم یه حدی داره.
نه دیگه، پدرم شدن یه کوچولوی 2 ماهه دیگه. آره سخته دیگه.
ولی میشه از این دوره های 1 میلیونی 2 میلیونی هم شروع کرد و در کنار زندگیشون این کار رو
یه آموزشی ببینن و بعد آغاز بکنن،
کم کم برن جلو، بتونن طراحی بازی رو داشته باشن، پیدا میکنن راه هایی که تهیه کنندگی کار رو هم انجام بدن. و این دوتا رو بتونه یک فرد بتونه انجام بده، اصلا کاملا میتونه بقیه قسمت ها رو فعلا به صورت برون سپاری.
بله.
با افرادی که بیرون هستن بگه آقای محترم، خانم محترمی که برنامه‌نویسی می‌کنی، این قسمت برنامه منو شما لطف کن مثلا انجام بده، این مثلا هزینه رو ما به ازاش به شما پرداخت. یه گروه دوم هم من فکر میکنم شاید دوست داشته باشن، اونایی که زندگیشون نمیچرخه، یعنی دنبال چیز خاصی نیستن، میخوان برن که این کارو بکنن. پیشنهاد اولم بحث حالا شتاب دهنده ها و قسمت های شرکت هایی که الان حمایت میکنن از اینجور کار هاست، ولی کلا این حالت دوم رو پیشنهاد نمیکنم، چون خودم رفتم نشد. یعنی با یه شتاب دهنده شروع کردم کار کردن، ولی خب متاسفانه چون حوزه یکی شاید خیلی وقتی عدد و رقم ها رو میشنون حالا دندون طمع تیز بکنن برای این قسمت، به نظرم تو این قسمت ها نمیشه. ولی اگر کسی میخواد متمرکز بشه که من میخوام بازی ساز بشم،
فقط از این راه میخواد امرار معاش بکنه،
آره این راهش اینه که یا یه مدتی پول از کسی قرض بگیره که بعدن پس بده، که پیشنهاد نمیکنیم توی شرایط تورمی
اصلا کسی دیگه نداره که بخواد قرض بده،
یا اینکه بعد بره سراغ شرکته که حمایتش بکنه.
ان شاء الله که سلامت باشیم. خیلی متشکرم از راهنمایی که برای جوانای دیگه که مثل خودتون هستن دارین. خیلی متشکرم. در بخش بعدی هم در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری خواهیم بود و به گفتگو خواهیم پرداخت. متشکریم از همراهی شما در رادیو اقتصاد که همراه ما هستید. دوستان عزیز از رادیو اقتصاد در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری، مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و طراح و بازیساز و دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و معلم ریاضی و ماشاءالله مسئول کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران. چرا من این عناوین رو میگم؟ به خاطر اینکه ما بدونیم که دقیقاً عزیزی که باشون گفتگو میکنیم تو چه بخشای خیلی فعالیت پررنگی دارن، و بعد این بخش جهادیشون خیلی مهمه که مهمان عزیزمون تجربه کارآفرینی در مناطق محروم دارن و مشاوره میدن به صاحبان کسب و کارهای خانگی. از همین نقطه شروع میکنیم آقای مهندس، بفرمایید در خصوص کارهای جهادیتون.
سلامت باشین. ما یه قولی که به خودمون دادیم توی کارهای جهادی، گفتیم که هر جایی میخوایم بریم، خب هر وقت میگن جهادی، ذهن مردم به سمت اردوی جهادی و فقط یه بار رفتن و حالا یک هفته‌ای در یک منطقه بودن و برگشتنه. ما یه قولی دادیم توی کانون به هم دیگه، از قدیمی تران به ما ارث رسیده، که ما هر جایی میریم حداقل 4 سال اونجا میمونیم. این به صورت مداوم هستیم، 4 تا تابستون، 4 تا 2 هفته اونجا حضور پیدا میکنیم، در باقی سال هم ارتباطاتمون رو داریم، حتی رفت آمدهایی رو باز دوباره در طول سال داریم. تو حوزه‌های کاملا متنوع هم سعی می‌کنیم خدمت برسونیم، چون دانشگاه تهران بودیم و دانشگاه مادر بود، همه رشته‌ها رو داشتیم، از کشاورزی و دامپزشکی و اینها گرفته تا بحث‌های اجتماعی و فرهنگی و همه رو داشتیم. یک موضوعی کم که اونجا پررنگ بود بحث کارآفرینی بود. اتفاقا کاری که من انجام دادم اونجا و شروع من توی کانون از بحث کارآفرینی بود،
بله.
منطقه سردشت قسمت میرآباد، اونجا میرفتیم 4 سال و اونجا در خدمت مردم گل و نازنین کرد زبان میرآباد بودیم. شروع کردیم حالا طرحهای مختلفی تو این 4 سال برنامه ریزی که اصلا چه کار میشه کرد. البته من خودم تو 4 سال نبودم، یعنی من 2 سال آخر توی این مسئله شرکت داشتم و شریک بودم. نهایتاً به این موضوع رسیدیم که انگور اونجا بسیار انگور نابی داره، منطقه سردشت. اگر اون سمت اگه کسی داره مسافرت میکنه حتما از انگورها غافل نمونه، بسیار انگورهای خوبی دارن. خب استفاده از انگورها مختلف بود، طرق مختلف استفاده میکردن. از سمتی کلن قاچاق بحث سوخت به کشورهای مختلف، از سمت سردشت به کشور عراق، و کولبری که وجود داشت، لوازم خانگی هم معمولا کولبری میکردن میآوردن. این مسئله بسیار پررنگی بود توی اون منطقه که ما یه برنامه رو چیدیم، یه طرحی رو در واقع انجام دادیم، یک تعاونی رو سعی کردیم ایجاد بکنیم که تو این تعاونی محصول بسیار مناسب انگوری که داشتن، که حالا فراورده های مختلفی شاید خودشون میگرفتن، فراورده هایی رو هم ما اضافه کردیم و پیشنهاد دادیم که مثلا میشه به صورت انبوه لواشک درست کرد،
معیشت رو جهت‌دهی کردیم
دقیقاً و با مشارکت خود مردم. یعنی به نظر شخصیم بهترین برنامه‌ای که الان وجود داره برای اینکه توی مناطق پیاده کرد تعاونی هستش. البته باز هم تعاونی ها گرفتاری هایی دارن که توی این فرصت نمیشه بهش ذکر کرد، ولی این تعاونی راهیه که فعلا مشارکت مردم رو میاره، که اتفاقا اسم امسال هم در کنار اقتصادی بودنش که چندین
بله.
سال اقتصادیه، مشارکت مردمیه، خیلی مهمه برای حفظ و نگهداری این موضوع. یعنی میشه شما برید توی منطقه یک شغلی رو ایجاد بکنی، ولی چون مردم نیومدن پای کار، اون شاید حفظ نشه و شاید ادامه پیدا نکنه. این تجربه بود که سمت سردشت داشتیم. 2 سال دیگه من در خدمت عزیزان بودم، توی خراسان شمالی.
خب نتیجه این تعاونی چی شد؟ یعنی یه تعدادی به کار گرفته شدن و مطلوب بود؟
یه تعدادی به کار گرفته شدن، یه افرادی برای جابجایی بودن، حمل و نقل بودن، محصولات رو ببرن به بازارهای بهتری ببرن برای فروش.
بله،
یعنی
بله.
دست دلال‌ها رو اندکی کوتاه بکنن، یک مقداری به این سمت رفتش که محصولاتی تولید بشه که استفاده بکنیم. حالا اونجا هم البته انگور داره و سیب هم داره، سرکه سیب مثلا استفاده شد، لواشک‌ها استفاده شد و اینها، تا این چرخش انشالله بچرخه و بتونن زندگی بکنن.
درود بر شما. خب از چالش ها و شکست هاتون هم برامون بگین، و چون خیلی زمان نداریم، کلن 3 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، آخر گفتارتون از خدا یه چیزی بخواهیم، اون چیه برای خودتون و برای کشور؟ اینم گفتم که سرعت ببخشید.
سلامت بشید. من خیلی سریع بگم که یکی از چالش هایی که داشتیم و حالا تقریبا نمیدونم هنوز
خیلی عمیق بوده ها، شکسته خیلی مثلا
ذهن مردم، ذهنیتی که باید عوض بشه. یعنی ما سمت خراسان شمالی با مردمی مواجه بودیم که از نظر سرمایه خابیده توی منطقهشون بسیار سرمایه زیادی داشتن. شترهایی داشتن که شیر شتر ارزشمند بسیار زیاد،
گرونه، خیلی گرونه،
و بازار مشهد نزدیکشون بود. یعنی با فاصله 3 ساعته میرسیدن به مشهدی که قطعا بازار بزرگیه، ولی خب از نظر ذهنی اصلا نمیتونستن اینو قبول بکنن که بیان و مثلا یک ماشین حمل شیر رو که باید یخچالدار باشه، مخصوص باشه، تامین بکنن که بتونن یک کانال درآمدی خوبی رو برای خودشون ایجاد بکنن. این تقریبا میتونم بگم یکی از بزرگترین چالش هایی بوده که داشتیم، چون نمیدونم هنوز به شکست رسیده یا نه، هنوز داریم توی اون منطقه کار میکنیم، صحبت میکنیم با عزیزان، ولی هنوز موفقیت حاصل نشده.
یعنی ذهن مردم رو این که جهت‌دهی درستی برای معیشتشون داشته باشه.
دقیقاً، تا ذهن مردم نخواد، ولی اون که سرمایه خابیده بسیار زیادی باشه، تبدیل این به درآمد بالفعل خیلی سخت.
چون شما میخواین مشارکت کل مردم رو داشته باشین، به خاطر همین وگرنه خودتون میتونید مثلا یه در جمع بشین، یه پولی بزنین برین یه جایی رو مثلا، ولی شما میخواین یه کاری بکنید که همون حالا خیلی به این استناد میشه، ماهیگیریه رو یاد بدین که خودشون رو مسیر تو مسیر
اگر ما بریم
ثروتشون رو نگه دارن در واقع.
اگه ما بریم این کارو انجام بدیم، مثلا شیر ببریم بفروشیم، اگه پولش هم بیاریم تقسیم بکنیم، میشه یه کار خیریه.
بله، به در...
نمیشه
بله،
کارآفرینی نمیشه، تولید شغل نمیشه، ثبات اون مردم، مشارکت مردمی باید پای ماجرا باشه تا به این نقطه برسیم. یه سوال دیگه هم بود، من خاطرم رفت،
این که از خدا یه چیزی بخواین چی میتونه باشه برای مردم، برای کشورمون، برای جوونامون، هر چی که دوست داری.
من 2 تا چیز میخوام. یکی اولا اگه خدا لطف بکنه دعای من بنده حقیر رو بشنوه و اجابتش بکنه، شنیدن که میشنون حتما، به جوونهامون، کسایی که همسن و سال ما هستن و دیگه الان گل کاریه که ما باید انجام بدیم، زمانی که ما باید انجام بدیم، اولا یک بینش قوی بده.
انشالله.
ما سر هر خبری که میشنویم تلاطم پیدا میکنیم، به هم میریزیم، سراغ زمین و زمان میریم، آسمون رو به زمین میرسونیم که آقا چرا اینجوری شد،
ثبات رفتار،
صبر کنیم ببینیم این چیزی که به ما گفته شده جاش درسته، اصلا مال ما هست، اصلا به ما مربوط هست که ما سر این موضوع انقدر داریم به تلاطم میفتیم. و دومین چیزی که دوست دارم خدا به ما بده پشتکاره، چیزی که خیلی به نظرم حلقه مفقود است. اگر همین جوانها با هر موقعیتی که الان احتمالاً توی جای جای کشور دارن رادیو گوش میدن و صحبت ما رو میشنون، به من تجربه ثابت کرده اگه کسی نشینه فقط حرکت بکنه به موفقیت میرسه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از آقای مهندس محمد صادق علی‌یاری که اینقدر قشنگ مراتب مختلف رو بهش اشاره کردن، تبیین کردن سیاست‌های زندگیشون و سیاست‌های کارآفرینی رو و اینکه چگونه جوان‌ها میتونن در مسیر موفقیت گام‌های استواری بردارن. خیلی متشکرم از شما مهندس علی‌یاری عزیز، خدا حافظتون باشه انشاءالله. سپاس فراوان از تک تک شما دوستان عزیز، تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. آهن یکی از فلزات اساسی و مهم در طول تاریخ بشر بوده و هست. درباره تاریخچه کشف آهن چند داستان متفاوت وجود داره. در هر کدوم از این داستان‌ها کشف آهن در عصر متفاوتی اتفاق افتاده. اولین قطعه آهنی که بشر از اون استفاده کرد از شهاب سنگ‌هایی بود که به زمین برخورد کردند. از اونجا که این برخوردها خیلی کم بودن، آهن هم کمیاب بود. پنج هزار سال پیش از میلاد، مردم بین النهرین با کشف روش استخراج سنگ آهن از زمین و جدا کردن عناصر دیگه از اون، موفق به ساخت آهن شدند. همین آغازی بر ایجاد تغییرات بزرگ در تاریخ بشر شد. البته برخی باستانشناسان هم بر این باورند که کشف آهن یک رخداد تاریخی در مصر باستان بوده و اولین بار به دست مصریان باستان در حدود 3000 تا 5000 سال قبل از میلاد انجام شده. در این دوران فلز را چکشخاری می کردند یا می کوبیدند تا از آن ابزار و سلاح بسازند. همینطور گفته می شه در حدود 1400 سال پیش از میلاد از ساخته های آهنی در قلمرو هیتی ها در ارمنستان کنونی استفاده می شد که این موضوع به عنوان نخستین شواهد مصرف این عنصر در نظر گرفته می شه. به گفته برخی باستانشناسان هم 2000 سال پیش از میلاد آهن به صورت گسترده در آفریقا و چین امروزی استفاده می شده. ذوب آهن در کوره ها در هزاره دوم پیش از میلاد شروع شد. جالب، بین سالهای 2000 قبل از میلاد تا 1200 قبل از میلاد مصریان فرایندی رو برای ذوب آهن، یعنی حرارت دادن سنگ معدن آن برای خالص سازی، ابداع کردند که برای ادوار متمادی تولید آهن به عنوان یک راز برای مردم مصر محسوب می شد تا تقریبا 1000 سال قبل از میلاد مسیح، زمانی که متالورژیست های چینی برتری و کارایی آهن رو کشف کردند. هزار و دویست سال قبل از میلاد احتمالاً اقوام ساکن آسیای صغیر آهن رو از سنگ آهن استخراج کردند. به دلیل همسایگی این منطقه با فلات ایران، استفاده از این فلز به سرعت در کشور ایران نیز گسترش پیدا کرد. حدود 1000 سال قبل از میلاد بود که آهن چکشخار تولید شد و این آغاز عصر آهن بود. ذخایر آهن در مصر ذخیره نمی شد و اولین مکانهای ذوب آهن در مصر یافت شدند. آهن در آن زمان سودمندترین فلز بود و بیشتر برای ساختن چاقو استفاده می شد. همینطور در تزئینات هم کاربرد داشت. از ترکیبات مختلف آهن به عنوان رنگامیزی برای وسایل تزئینی مثل طلسم و مهره استفاده می شد. آهن به عنوان بزرگترین عنصر سازنده کره زمین شناخته می شه و جالب، آهن در سیاره های مشابه زمین و ماه نیز دیده شده. در اعصار اولیه آهن ارزشی معادل و یا حتی بالاتر از طلا داشته. پژوهش‌های باستانشناسی نشون میده مصریان باستان از آهن به عنوان یک جسم مقدس و دارای قدرت سری در مراسم‌های مذهبیشون استفاده می‌کردند و آهن رو هدیه‌ای از طرف خدا می‌دونستند. ابزارالات آهنی تا حدود 500 سال قبل از میلاد به طور روزمره در اختیار همه نبود و استفاده نمی شد. پس از آن که قلع در دسترس قرار گرفت، آهن ارزانتر، قویتر و سبکتر شد و آهن آهنگری برای همیشه جایگزین ابزار برنزی شد. در طول عصر آهن، مهمترین ابزار و سلاح از فولاد به ویژه آلیاژهای کربن ساخته می شد. سلاح‌ها و ابزارهای فولادی تقریباً هم وزن سلاح‌های برنزی بودند، اما بسیار قوی تر. یکی از بزرگترین تأثیراتی که چین بر تکامل ریختگری آهن داشت در سال 645 قبل از میلاد رخ داد، زمانی که متالورژیست های چینی شروع به استفاده از قالب‌گیری با شن و ماسه کردند. یکی دیگه از ابداعات چینی ها کوره بلند بود. قدیمی ترین انواع کوره های ریختگری کشف شده توسط باستان شناسان به زمان سلسله هان در قرن اول قبل از میلاد برمیگرده. استفاده از کوره بلند تا سال 1100 به اروپا گسترش پیدا نکرد. سوئد اولین کشوری بود که کوره بلند را وارد چرخه صنعت خودش کرد. پس از اون فرانسه و بلژیک در دهه 1300 و انگلستان در سال 1491 کار با کوره را از چینی ها آموختند. در دهه 1400 پس از میلاد تاریخ ریختگری آهن در اروپا آغاز شد. اولین شواهد از محصولات ریختگری در اروپا یک لوله چدنی است که برای انتقال آب در قلعه دیلنبرگ در آلمان از آن استفاده شده. در سال 1619 اولین کارخانه آهن در آمریکای شمالی توسط شرکت ویرجینیای لندن تأسیس شد که کریک نام داشت. همینطور اولین کارخانه ریختگری آهن آمریکا در سال 1642 در ایالت ماساچوست تأسیس شد. امروز این مکان به یک مکان تاریخی ملی تبدیل شده چون سهم مهمی در صنعت تولید و انقلاب صنعتی آمریکا دارد. در جامعه مدرن آهن مهمترین فلز در بین تمام فلزات، زیرا از اون برای ساخت انواع مختلف فولاد استفاده میشه. کاربردهای آهن در جوامع امروزی بیشماره، از گیره‌های کاغذ تا آسمان خراش‌ها. جالب این که نزدیک به 2/3 صادرات جهانی سنگ آهن به چین میره که بیش از 1 میلیارد تن میشه. ایالات متحده تنها حدود 33 میلیون تن سنگ آهن در سال 2020 وارد کرده و در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. تقریبا 98% سنگ آهن در صنعت فولاد استفاده میشه. تولید فولاد خام جهان در سال 2020 به حدود 2 میلیارد تن رسید. این رقم در فاصله سالهای 2020 تا 2021 تفاوت قابل توجهی نسبت به سال قبل، یعنی 2019، پیدا کرد، به طوری که کل تولید فولاد خام جهان در سال 2020 1877 میلیون تن اعلام شد. روزگارتون شاد. خدا نگهدار.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه. چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
یکی از خطراتی که وقتی